گفتگو کنیم.
بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان هم تأثیر جدی روی زندگی زنان آرایشگر گذاشته است. برخی از این زنان آرایشگر که بیکار شدند، وضعیت زندگیشان را پس از بیکاری برای ما گفتند. یکی از آرایشگران در شهر کابل که کارش را از دست داده است می گوید با بسته شدن آرایشگاه ها در افغانستان صدها زن بیکار شده و در وضعیت خرابی شب روز خود را سپری می کنند.
پدرم ریش سفید است، نمی تانه کار کنه. خواهر برادرم که هستند همیشان از نکده خورد هستند، اونا مصروف درس و تحصیلش هستند. وقتی که فرمان طالبا می خواستن صادر بکنند، ما فکر کردیم شاید بگونی ازی باشه که یک اختاریه باشه به خانما، فکر نمی کردیم که نان و روزی مردم از دهنشان می گیرند. مردم و دیگه هم به مشکلات دچار نسازد، چون یگانه منبع درآمد تمام فامیل ما اینمی بود و حالا خیلی به مشکلات دچار هستیم. بگذاره خانم ها به پای خود استاده شوند.
ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری باعث افزایش خشونت های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنان مختل شدن کمک رسانی از سوی بعضی از مؤسسات به نیازمندان شده است. در رابطه با بیکاری زنان در افغانستان مصاحبه ای را با آقای ذبیح الله بها، استاد حقوق جزا و جرم شناسی و قبلاً آمر دیپارتمنت در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. آقای بها در آغاز سخنانش در مورد تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در افغانستان توضیح داده می گوید
تصمیم طالبان بر عدم کار کردن زنان در افغانستان خودش در حقیقت بزرگترین نقض حقوق انسانی است. زنان هم به عنوان یک انسان، به عنوان یک بخشی از مهم جامعه حق دارند در بدنه حکومت فعالیت داشته باشند، کار بکنند، اینا در ادارات ملکی غیر ملکی کار بکنند. این از حقوق اینا است، حقشان است، نیاز دارند، ضرورت دارند، باید کار بکنند، نباید کار صورت می گرفت که اونو مانع شد. طبعا تاثیرات منفی خود بالای زنها داره. از لحاظ روانی وقتی که زنها حضور خود در جامعه نمی بینند، در فعالیت های دولتی نمی بینند، طبعا بالاشان تاثیر داره، تاثیرات منفی خود داره. اینا رنج میشن، اینا خود کاملا منزوی فکر میکنند، خود بخشی از جامعه نمیدونند. وقتی که زنها از لحاظ روانی، از لحاظ روحی راحت نباشن، آرام نباشن، شما یک محیط سالم خانواده نمیداشته باشین، شما یک فرزندهای سالم در خانواده تربیت نمیکنین. چون وقتی که مادر ناراحت بود، مادر نارام بود، مادر از لحاظ روانی خوب نبود، طبعا فرزندشم سالم به بار نمیاد. این مشکلات خود داره، طبعا بدون مشکلات نیست، از هر لحاظ وضعیت زنها را خراب می سازه. ما شاید هستیم اکثریت زنهایی که باید کار میکردن در افغانستان، اینا در کنار شوهرشان آمده بودن، اونا وقتی که شوهرشان هم کار میکرد، اینا هم در یکی از بخشای ادارات کار میکردن تا بتانند امو معیشت زندگی خود به صورت حداقلش تامین کرده باشن. یک نیاز بوده، یک ضرورت بوده، هیچ کدامی مثلا از شوق و ذوق نرفته که بره در یک جای ماموریت بکنه. حالا فرض میکنیم حالا اگر از شوق رفته باشه، باز هم حقش است، درس خوانده، تحصیل کرده، بخش از جامعه است، انسان است، دوباره برای مردم خود خدمت بکنه، این حقش است. این مسئله وقتی که طالبان اینا را حس میکنن، هیچ امکان نداره که زنای افغانستان از لحاظ روانی تحت فشار، تحت تاثیر قرار ندن.
بله، خب شماری از این زنانی که بیکار شدن و هیچ سرپرست و یا مرد کار ندارن، میشه شما بگوین که از لحاظ اقتصادی زنان با کدام چالش ها و مشکلات مواجه شدن؟
طبعا برای خانمایی که سرپرست ندارن و اینا دستشان از کار گرفته میشه، زندگی خیلی سخت‌تر میشه، خیلی دشوار میشه. شما ببینید، فکر میکنم که افغانستان کشوری است که امروز بزرگترین یا بلندترین آمار بیوه‌زن‌ها و یتیم‌ها را داره. بیوه‌زن‌هایی که اکثریت مطلق از اینها شوهرشان یا سرپرستای خانواده‌شان در اینمی جنگ‌ها از دست دادن، در حملات انتحاری از دست دادن، در جنگ‌های داخلی از دست دادن، یعنی اکثریت از اینها به شهادت رسیدن در جنگ‌ها. حالا بین یک ارزیابی بکنیم وضعیت اقتصادی در افغانستان، شما میبینید همه که شاهد هستیم که در مجموع مردم افغانستان امروز در یک بحران بد اقتصادی قرار دارن. هر خانواده، هر کسی در تلاش ازی است که چطور میتونه خودش رو روز زندگی خود سپری بکنه، پیش ببره. یک خانمی که وقتی که شوهر خود از دست میده، بر از او دو تا سه تا حتی بیشتر از او اطفال یتیم میمانه، خانواده شوهرش هم در یک شرایط بد اقتصادی قرار داره که برش مشکل است که اینا را حمایت بکنه، سپورت بکنه. خانواده پدر و دختر هم در یک بحران و بد اقتصادی قرار داره، برش مشکل است که دوباره بتونه از دختر خود، از ازمو یتیمای دختر خود حمایت بکنه، اونا رو پس دوباره در آغوش خود بگیره. بسیار مشکل است. خب این خانم میمونه در میدان، حالا چی کار باید بکنه؟ برای تگدی بکنن، در حال که شما میبینید که تگدی رو همه جزا نمیدن و برای از اینا وقتی دستان از کار میگیره بدیل هم وجود نداره. یک بحران بسیار بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است. این یتیم ها چطور تربیت میشن؟ مادر که تنها سرپرست برای این یتیم ها است، دستشم از کار گرفته شده، مجبور است که طفلای خود روان میکنن به شار، اونا دست به کارهای شاخه میزنن و یا دست به تگدی میزنن طفلکا که یک لقمه نان پیدا بکنن شب روز، و اینمی طفل خورد مادر باید حمایت بکنه، با مادر نان پیدا بکنه، مادر سر به عنوان سرپرست در کنج خانه شیشته که از اینا نظارت بکنه. خب اینا دیگه از درس نیستن، از تعلیم نیستن، در یک محیطی بسیار تند و خشن تربیت میشن. شما آینده را، آینده افغانستان را، نسل آینده را شما در چی میبینید؟ ما چطور یک کشور میداشته باشیم؟ یک کشور خشن، یک کشوری که اینمی نسل، یک نسل عقده‌ای تند که با هر نوع نابسامانی یا با هر نوع اونمو جرایمی که در اجتماع هست اینا آشنایی دارن. اینا مجبور هستن، مجبور میشن وقتی که روز به روز اینا بزرگ شدن میرن، کلان شدن میرن، این طفلا مجبور میشن که به خاطر رفع نیازمندیشون دست به هر کار بزنن، هر چیز از اینا سر میزنن. این واقعا یک بحران بسیار کلان است، یک آینده بسیار خطرناک در انتظار افغانستان است.
قسمی که ما از بسیاری زنانی که کار خود از دست دادن پرسیدیم، مثلا زنان آرایشگر و تعداد زنان دیگری گفتند که هرگاه کار ما کدام مشکلی داشت باید بر ما حکومت طالبان یک مقرری مد نظر می گرفتن تا ما خود به او عیار می ساختیم، اما به طور قطعی ممانعتشان از کار کردن خیلی اونا را با مشکل مواجه ساخته. شما هم این گپ تایید می کنین؟
بله، ما شاهد هستیم که حکومت فعلی افغانستان، حکومت سرپرست فعلی یا نظام حاکم در افغانستان، نه تنها که دست خانما را از کار در نهادهای دولتی گرفتن، حتی از کاروبار شخصی هم که اونا میتونستن یک لقمه نان بر خانوادشون پیدا بکنن اونا را منع کردن. از جمله چنانچه اشاره کردن شما آرایشگاه، من چند خانمی که از دوستا و آشنایا و اقارب است میشناسم که اینا بیوه هستن، هر کدام سه طفل، چهار طفل، دو طفل، یتیمای برشان مانده. اینا در اینمی آرایشگاه ها کار میکردن، یک لقمه نان مقصد میآوردن برای امی فرزندایشان، یک زمینی کار برای از اینا مساعد بدارم این آرایشگاه. چنانچه که من حال هم بهشون گاهگاهی در تماس هستم، چون دوست هستن، واقعا در وضعیت بسیار بد هستن، در شرایط بسیار بد هستن. قسمی که من بیشتر گفتم که خانواده، مثلا خانواده شوهر یا خانواده پدر مادر هم نمیتونه اینا را حمایت بکنه، با مشکل بسیار جدی مواجه هستن، با چالش بسیار جدی مواجه هستن. اکاش حتی میگن اینا خودشون که نه تنها که امی فعالیت آرایشگری در شهرها بسته کردن، اینا مثلا آرایشگاهی رو ما داشتیم در شهرها که مثل یک دکان فعالیت داشتن در داخل شهر، حتی در داخل خانه ها امی فعالیت اینا منع کردن. من با یک خانم که از جمله اقارب است یک روز صحبت کردم، مفتن خب مشکل نیست، خیر است، میشه خودت کار بار خودت داخل خانه خود شروع بکنی. و اونا برای من گفتن که حتی صاحب خانه در خانه که ما به کرایه شستیم مالک خانه اجازه فعالیت نمیده، من هم میکنه که میگه طالب ما رو میگیره. خب طبعا برای از اینا خیلی مشکل است، خیلی مشکل است. اینا طفلاشان مکتب میخوانن، حالا طفلاشان میرن در شهر گدایی میکنن. حالا اون طفل معصومی که باید درست تربیت شوه، درس بخونه، یک آینده روشن داشته باشه، در یک طرف از یک طرف که او پدر خود از دست داده، حالا باید بره همه چیز رها بکنه، بره یک لقمه نان پیدا بکنه بر خانوادشان. واقعا بسیار سخت است. من هیچ رای نمیفهم، من هیچ نمیفهم که چی باید شوه، چی باید بکنیم برای اینا. ای کاش برای اینا یک بدیل میداشن، ای کاش باشن اجازه میداد، میگفت برین شما خیر است، در داخل شهر کار نکنیم، برین در خانه خود کار بکنیم.
خب بعضی از زنانی که دستشون از کار گرفته شده و کسی دیگه هم ندارن برای کار، برای خود بعضی کارهای کوچک ساختن، مثل بولونی پزی، خیاطی، گلدوزی و بعضی حرفای دیگر. از نظر شما این کار میتونه در اقتصاد خانوادهشون یک کمکی کنه؟
کارهای کوچک را که مثلا خانمو توانایش دارن، مثلا گلدوزی میکنن یا قسمی که شما پیشتر گفتن بولونی فروشی میکنن، خیلی مشکل است که بتونن برشان تامین معیشت بکنن. اکثر از این خانم‌ها و زمانی در یک اداره کار میکردن، در کنار کاری که در یک اداره کار میکردن، در یک جای بودن، یک معاش ماهوار به دست میآوردن. باز اینا در پاریس هم اینمتر کارهای خصوصی را انجام میدادن، مثلا خیاطی میکردن، گلدوزی میکردن، یا آرایشگر بودن، و یا بولونی فروشی میکردن. بسیار یک مقصد، یک در پالوی معاش ماهوار که میخواستن بگیرن که هم بتانه اونمو معیشتشان را تامین بکنه، حداقل زندگیشان را پیش ببره. خیلی مشکل است، خیلی برای اینا دشوار است حالا که بتانن زندگی را به مصورت حداقلش نسبیش که با چالش کم مواجه باشه پیش ببرن. برای اینا خیلی سخت است که تنها از یک گلدوزی. خب شما ببینید، تصور بکنید چقدر خانم ما آمدیم از دستش از کار گرفتیم، باش اجازه کار نمیدین، اجازه حضور در اجتماع نمیدین، چقدر خانم گلدوز شوه، چقدر خانم بولانی فروش شوه، در حالی که معیشت مردم روز به روز پایین آمده است، مردم در یک لقمه نان خود احتیاج است. دیگه اینا چطور یک بازار برای اینا باشه، چطور یک مارکت باید باشه که اینا بتونن اینمی صنایع دستی خود را، امی کار را که فعالیت را که انجام میدن، فعالیت اقتصادی را که به خود انجام میدن، این را بتونن در بازار به فروش برسنن تا از طریق از او تامین معیشت بکنن. خیلی دشوار است، برای اینا خیلی مشکل است.
آقای ذبیح الله بها، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی افغانستان، از حضورتان و برنامه زن و زندگی تشکر می‌کنیم. ممنونتان. برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 میلادی شماری از زنان وظایفشان را از دست دادند. طالبان همچنان سال گذشته کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی را ممنوع اعلان کردند و چندی قبل فعالیت آرایشگاه‌های زنانه هم متوقف گردید، در حالی که بسیاری از این زنان نانآور خانواده‌هایشان بودند. اما به گفته آنان حالا با از دست دادن وظایفشان با وضعیت بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با امید حل مشکلات این زنان در افغانستان، برنامه زن و زندگی به پایان می‌رسد. تلاش ما بر این است تا برنامه‌های را تهیه نماییم که راه حل‌های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه‌های مختلف در آن جستجو گردد. هرگاه شما شنونده‌های گرامی هم می‌خواستید روی موضوع مشخصی برنامه تهیه نماییم، برای ما پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته بعد و برنامه دیگر، الله حافظتان، اوقات خوش داشته باشید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشتن نگاه هستم و به مهمان آزادی شما را خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما معسل صنف چهارم پنتون کابل است. با وجود از اینکه دروازه های پنتون ها برای دانش آموزان دختر مسدود شدند، اما این مهمان ما هنوز هم به تلاش هایش ادامه می تو و هنوز هم آموزش می بینه. یکی چگونه از خودشان می پرسیم. اول تر از همه سلام مهمان عزیز، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خداوند متعال، شفیقه فرامرز هستم، محصل سال چهارم اقتصاد بی بی پنتون کابل، در ضمن یکی از کارمندان پنتون آنلاین آزاد افغانستان و همچنان گهگاه می نویسم و زیادتر بخش نصری را پیش می برم و کمتم هم یگان وقت شعر می نویسم.
خب شفقه جان، خودت گفتی که محصل سال چهارم پنتون هستی، آیا هنوز هم به درسات ادامه میتی یا ای که فعلا نه؟
امی سال که فعلا یعنی جریان داره، اگر که دخترها اجازه تحصیل می داشتن من سال فارغ می شدم، ولی متاسفانه بنابر ای که پنتونا بسته است ما اجازه تحصیل نداریم، نمی تانم دروس خود پیش ببرم، یعنی دروس پنتونه، ولی به شکل آنلاین بعضی از کورس ها را تعقیب می کنم، مثلا کورس های زبان هستن، بخش لیدرشیپ، انترپرنرشیپ، بخش های متفاوت دیگه، یا در بخش که خودم مثلا می نویسم در این بخش ها هم بسیار زیاد سرتیفیکیت هم گرفتیم و کورس های آنلاین ادامه می دهم، ولی متاسفانه زمینه تحصیل مستقیم یا رو در رو بر ما وجود نداره و نتانستیم که امسال این کسایی که با ما بودن از طبقه ذکور فارغ میشن، نمی وقت فراغتشان است، ولی متاسفانه ما نتانستیم که پیش ببریم.
شفقه جان، وقتی که میگی که همسنفیان طبقه ذکورت امسال فارغ میشن و خودت نتانستی که فارغ شوی، باز چی احساس برات رخ میده؟ چی فکر میکنی؟
خب طبعا زمانی که یک انسان یک آرزوی دارن و میخوای به او آرزو برسه و به او آرزو تلاش کرده، زحمت کشیده، مثلا اگر ما ببینیم ده 12 سال و اقتصاد افغانستان هم که همه آگاه هستیم که تمام مسئولین افغانستان با چی شرایط و چی روزهای را میگذرانن تا به یک جایگاه میرسن، ولی امی که تو در پله چهارم قرار میگیری یا پله آخر دست دیگه میخواهی که لیسانس سند لیسانس تا بگیری، ولی به یک نحوه تو را یعنی نمیمانن که دیگه ادامه بدی، یک احساس خیلی خراب آدم میداشته باشه، یک احساس درد، یک احساس ناامیدی. به خاطر طبقه ذکور خوشحال هستم، خوب است که فارغ میشن، ولی که ما حق اجازه تحصیل نداریم بر ما خیلی ناامید کننده است واقعا. یعنی اگر از یک شخص آب و غذایش گرفته شوه به چی شکل می باشه؟ یعنی یک حالت افسردگی برش پیش میشه، یک حالت پیش میشه که روحن ضعیف میشه. ما هم تحصیل به مثل آب نان بود بر ما و این که تا آخر رسانده بودیم خیلی تاسف‌بار است و نه تنها ما بلکه تمام دخترای افغان با این مشکلات روبرو هستند و خیلی ناامید هستند.
شفقه جان، اگر از آغاز برم بگویی تا ایجا که رسیدی، تشویق که کردید در خانواده، آیا گاهی وقت چالش های هم سر راید بوده یا همه چیز برات آسان مهیا بوده و خودت پیشرفت کردی؟
بله طبعا، یعنی قسمی که هم آگاه هستیم، مسئولین افغان در کل با مشکلات خیلی زیاد روبرو هستن، یعنی از قسمت سطح تحصیل اگر ما بکنیم، از نبود نصاب، از نبود کمبودی هایی که در مکتب وجود داشت، در پنتون وجود داشت، یا مثلا اقتصاد خانواده ها را اگه بگویم، اقتصاد خانواده ها ضعیف است و بسیار مشکلات، یعنی کوشش میکنن که امی فرزندان خود تا جایی تا یک جایگاه برسانن، باز از اونا توقع دارن که دوباره به فامیل خود یا خدمت کرده بتانه. حداقل اگر ما نمیتونیم به فامیل خود خدمت کنیم، اینقدر باید میدانستیم که از عهده مصارف خود برایم. در این راستا خیلی مشکلات تیر کردیم واقعا، که یعنی خیلی مشکلات که در این بخش میخواییم خودتان گفتیم که بخش زندگی را پیش میبریم. وقتی که به یک جایگاه رسیدم حتما یک کتاب از خود خواهم داشت و در مورد زندگی خود و در کل در مورد زندگی یک دختر افغان و پسر افغان که با چی مشکلات تا به سرحد یک موفقیت میرسه میخواییم یک کتاب هم داشته باشم. و در این بخش خانواده خیلی تشویق کردن، بخصوص مادرم و برادرم.
چقدر مهم است که در خانواده ها آمی وجود داشته باشه برای دخترها که اینا پیشرفت کنن؟ بر خودتی چقدر مهم بود؟
بسیار زیاد مهم است. یعنی یک دختر در یک جامعه افغانی در کل با مشکلات خیلی روبرو میشه، گذشته از مشکلات اقتصادی و بعضی مشکلات دیگه که یادآور شدم، در جامعه ما دخترها به قسم آسیب زده میشن. مثلا در می خود خانواده یا خشاونده به دخترها گفته میشه اما قدر که درس خوندی کافی است، تو دیگه به پنتون چی یا به درسای بالاتر چی، اما که یاد گرفتی نوشته دانستی یا خواندن نوشتن یاد گرفتی بس کفایت میکنه. یا به یک نحو دیگه یک دختر یک آرزوی داره، مثلا ما بخش اقتصاد خیلی خوش داشتم، بسیار زیاد علاقه من بودم، ولی در فامیل بر دخترها گفته میشه که بخش طبی را باید بخونه. خب در اینجا اگر یک حامی وجود داشته باشه واقعا خیلی مؤثر است، بالای روحی آدم تاثیر میگذاره. آدم یعنی وقتی که ناامید میشی میگه که این نفر است مرا تشویق میکنه، مرا حمایت میکنه، یک حمایت کننده دارم. و زمانی که یک شخص حمایت میشه طبعا او بیشتر رشد میکنه.
شفیقه جان، خودت گفتی که نویسندگی هم میکنی، خب بگو در قالب چی مینویسی؟ روی کدام موضوعات میپردازی؟
درست است. خب من سابق فکر کنم صنف هفت مکتب بودم که به نویسندگی میکردم و شعرهای طفلانه به حساب گویم نوشته میکردم. در این وقت از طرف مکتب، از طرف استاد ما خیلی تشویق شدم و در خانواده از طرف مادر جانم بسیار زیاد تشویق شدم. همیشه وقت هر کس که میامد باز مرا میگفت شعر بخوان، در کنار شعر رسامی هم میکنم. پس بعد از او آهسته آهسته تشویق شدم و نویسندگی یک فن است که تو از جامعه، از روزگار، زمانی که ضربه میخوری یا یک چیزی که در جامعه وجود داره اونمو رو بیان میکنی. اگر در یک جامعه خوشی زیاد است اونمو شخص بیشتر تلاش میکنه که چیزایی رو منعکس کنه که یعنی یک جنبه خوشی داشته باشه، ولی بعضاً زمانی که انسان در جامعه متاثر میشه به اونمو موضوعات میپردازه. مثلا یکی از جملات خیلی مهم است که انسانها حرفایی که انسان ها می زنند و او را کسی نمشنه و او را می نویسند. پس موضوعاتی که ما بیشتر در قالب شعر یا در قالب نثر، ما زیادتر نثر می نویسم آوردیم، بیشتر در این وقتا راجع به تعلیم و درس است، چون تعلیم و درس بالای دخترها بسیار زیاد یعنی کم شده. و در مورد فقر، در مورد افغانستان، در مورد روزهای تلخی که وجود داره یا چیزایی که واقعا ما میخواییم و با اون نمیرسم، او را در قالب نوشته در میرم.
بیشتر گفتی که هر کس میامد مر میگفت خیلی بخونی یک شعرتا. اگر ما همه میخواییش کنم که یک شعرتان بر ما بسراین یا بخش از نثرت اگر میخوایی بخونش بگیری؟
درست است. چرانه اول یکی از اشعار ما که در روز آزادی نوشته کردیم و جدید آمد، اونمو را به زبان پشتو است میخواییم بخونم. چه غد دی آزادی به وطن خبر کر، چه غد دی آزادی به وطن خبر کر، دی امان حق ناری تبیارد یادا، هر پیغل دی هواد شی بیا ملالا، ارتیاز دکلی تلری در هر زمانه، دی دی بند و دروازو قلفون مات کری، چه دکتر انجینر او یا شی اقتصاد دانه، چه بیا دری رنگ بیرخ پا وطن حس کدی، پسنگر که میلی دلی ضرورت دیدی راست کرده، کلک عزم اراده به در نغواړي، کلک عزم اراده به در نغواړي، شفیقی که خوب لیدل انقلاب ده. تشکر.
تشکر شفیقه جان. آیا این شعرهای تا چاپ هم کردی یا نه؟
نخیر شعرم بسیار تعدادش کم است. من زیادتر نثر می نویسم و بخش داستانهای کوتاه. تا فعلا که آثار چاپی ندارم، ولی کوشش می کنم که اگر شد یکی از رمان‌ها می تانستم به چاپ برسانم.
داستانهای را که می نویسی روی کدام موضوعات می باشه؟
بله، قسم که در اول گفتم بیشتر زندگی زنانه در افغانستان. می خواهیم که یعنی روزهایی که وجود داره یا در گذشته روزهایی که وجود داشتم روی از او قالب بیشتر حالا کار می کنم و نوشته می کنم، مثلا در باره درس تعلیم و در باره از این موارد. و یکی از داستانهای من که جدید شروع کردیم، فقط شاید یک بخش را پیش بردیم که هنوز او را تکمیل نکردیم، درباره سقوط افغانستان است، درباره روز است که یعنی یک داستان است که جنبه تاریخی دارم، یک داستان تاریخی را می خواهیم بنویسم و از هیچ جنبه ما طرفداری نمی کنم، یعنی که جمهوریت بوده یا امارت در مورد از وان نیست.
یعنی میخوایی که امان چیزی که بر سر مردم گذاشته و مردم کشیده امو را نوشته کنی؟
بله. خب. روزا چه قسم گذاشت و چه قسم روزایی بود؟
شفیقه جان، اکنون که آثار چاپی نداری، باز کی میخونه داستانای تشعار در خانواده بر خانواده میشنوانی؟
بله، بیشتر مادر جانم خیلی علاقه مند است و باقی هر کسی که یعنی در بین خیش و قوم است اونا می خوانند و دیگه دوستان خیلی تشویق می کند. در صفحات اجتماعی بیشتر نشر می شه و در فیسبوک و در واتساپ شخصی خودم هم که می مانم بیشتر از طرف دوستان تشویق می شم و اونا می خوانند.
برمزی بگو که چند خواهر و چند برادر هستن؟
خب ما 5 خواهر هستیم، 3 برادر. در بین خواهرها کلان هستم و یعنی نفر دوم هستم، یک برادرم از ما که در کلان تره.
خب تنها خودت باز به نویسندگی و شاعری علاقه داری یا از خواهرها و برادرها دیگرها هم هستن؟
خب ما بیشتر نوشته کردیم و داستانایم یعنی در تلویزیون و در ایجایم خاندیم، ما بیشتر نشرام شده، ولی اونا هم کوشش دارن که یک چیز بنویسن. ولی وقتی که یک شخص در خانواده یک کار انجام میده، طبعا خواهرها و برادرای کوچک شام از اونا الگو میگیرن و ما میبینیم که اونا چقدر امی رسمایی که ما میکشم باز کوشش میکنن مثل ما رسم کنن، چیزایی که نوشته میکنم باز کوشش میکنن که همون تو بنویسن، ولی تا حال کدامشان یعنی بخش نویسندگی و یا رسامی را پیش نبرده، کوشش میکنن.
از رسامی گفتی، رسامی را جای آموختی؟
بله، ما اول خیلی علاقه‌مند بودم، فکر کنم صنف 6 یا بله صنف 6 بودم. صنف 6 و 2 سال فقط روزای پنجشنبه در یکی از کورس‌ها ما را می‌خواندم رسامی را. باز بیشتر رسامی این شکل پرداز داره، با پنسل کار میکنم، با رنگ کار کردن نمیتونم. باز زیادتر پیش نبردم به خاطر که بعض مشکلات مکتب بود، درسای مکتب دیگه نتونستم پیش ببرم، ولی به صورت پرداز و از طریق پنسل میتونم رسامی کنم.
از فعالیتات گفتی، اکنون برامی بگو، اکنون که در خانه هستی و گفتی که از تحصیل باز موندی، برخی از کورسای آنلاین هم گرفتی، این کورسا چقدر برات قناعت بخش است؟ این کورس ها چقدر متشنگی تا بر آموزش میتونه رفع کنه؟
خب در کل زمانی که درسایی که ما یعنی روبرو یا مستقیم میخواندیم با مشکلات ما روبرو بودیم. خودتان شاید هستیم که افغانستان یک کشور است که فقر در وجود داره و نصاب تعلیمیش و قرار پیشرفتن نیست. در کورس ها یا در بعض مراکز آموزشی و در پنتونا ما با مشکلات روبرو بودیم، ولی خوب بود او وقتا. در این وقت ما با مشکلات اینترنتی روبرو هستیم. هر قدر که انسان اگر آنلاین هر قدر که انسان بخونه بگونه آفلاین نمیرسه. آفلاین یک چیز است که تمام هوش و فکر در صنف می باشه و تمام هوش و فکرت به طرف تخته و به طرف مارکر می باشه و می دانی یه چیز را که می خواهی جذب کنی، ولی وقتی که تو در خانه دست می خوانی یک کم فضای خانه مساعد نیست که تو همو درست ادامه بدی. یک موضوع دومی که ما مشکلات انترنت داریم، انترنت قوی نیست، ما حداقل یک تماس تلفنی که از طریق واتساپ درست کار نمیتونه، پس درسا هم همون مشکل پیدا میکنه. ولی باز هم خوب است از اینکه ما ناامید شویم، بهتر است که ما درس خود یا تحصیل خود به صورت آنلاین ادامه بدیم، بعد کتاب ها را بخونیم خود ما و خودم در کنار از این که درس های آنلاین میخوانم، وظیفه آنلاین هم دارم، قسمی که در اول یادآور شدم با پنتون آزاد افغانستان و اونا خیلی یک پروگرام های خیلی خوب داره به مسئولین افغان به صورت کاملا رایگان، دخترها و بچه های زیاد هستن که اونجا درس میخوانن و خیلی ها هم راضی هستن.
اگه کسی بخواد که مثلا در درس‌های آنلاین سهم بگیره، کم راهنمایی کو که چی باید بکنن، از کجا آغاز کنن؟
صفحات اجتماعی که پنتون آزاد افغانستان داره، البته ما از پنتون آزاد افغانستان میگم، ولی بعضی کورس‌ها و مراکز آموزشی دیگه هم وجود داره، ولی پنتون آزاد افغانستان به صورت کاملا رایگان درس‌های خود پیش میکنن و در اینجا هم استادای افغانی و هم استادای خارجی درس میدن. استادای افغانی در روزهای مثلا ما 6 روز هفته داریم، 2 روز هفته یا 3 روز هفته. استادای افغانی از طرف شب معمولا از طرف 9 یا 8 بجه شب به صورت آنلاین از طریق گوگل میت درس میدن و پلتفرم‌های خارجی از طرف پنتون معرفی میشه که اونجا بازم محسنین به صورت خودآموز درسای خود ادامه میدن و در آخر زمانی که 2 ماه یا 3 ماه از زمستان میگذرستن و پایان میرسن، مثلا ما یک بخش را انتخاب کردیم، اونا بخش های متفاوت داره، در بخش اقتصاد، در بخش حقوق، در بخش طب هم صنفای را آغاز کردیم. پس وقتی که صرف با پایان میرسم، گوگل فارم در اختیار از اینا گذاشته میشه، تمام سرتفکت هایی که از پلتفرم های خارجی گرفتن اونا را میمانن و بعد از او از طرف پنتون آزاد افغانستان به اینا سرتفکت داده میشه و تمام سرتفکت ها خدمات که پنتون آزاد افغانستان دارد کاملا به صورت رایگان است. یک افغانی هزینه از هیچ مسئله گرفته نمیشه، در ضمن از او بر هیچ استاد پول پرداخت نمیشه، تمام استادایی که اینجا فعالیت دارن تمامشان به صورت رضاکارانه درس میدن.
برای خودت وقتی که مانند میلیون ها دانش آموز و دختر دیگه فهمیده که دیگه تا هم رسانی که طالبا گفتن نمیتونی با آموزش بپردازی، چقدر مایوس کننده بود و اکنونی کورس هایی را که میگیری، فعالیت هایی که داری، ای چقدر بر تو روزنه امید شده که بتونی پس خود به مو جایگاهی برسی که هدف تعیین کردی؟
مشکل است که ما با این یعنی تنها به امی درس های آنلاین خود قناعت بدم، به خاطر که در قبل هم گفتم بسیار زیاد امتنا به منه، به تمام دخترای افغانستان بسیار زیاد مشکل بود، خیلی مشکل بود. ما با همسنفی خود در ارتباط هستیم که اونا چی روزهای سخت را میگذرانند، یعنی واقعا خیلی تأسف بار است. زمانی که تحصیل باز اینی قسمتش که تا یک جای خودم میرسانی، بعد از اون نمیمانه، بسیار دردناک است. روزهای اول خیلی وحشتناک بود، یعنی به حدی که طرف یک نفر دیده نمیتونستیم، ما را یعنی گریه میگرفت، ولی آن عادت کردیم و این عادت آمد، عادت نیست که بر همیشه بانه. طبعا وقتی که ما میبینیم که کسایی که امرای ما بودن اونا فارغ میشن، اگر یک انسان فکر کنه این بسیار دردناک است، خیلی دردناک است، بسیار مایوس کننده است. ولی بازم به خاطر از این که دختران امید نشند، ما بارهای گپ گفتیم، در بعض برنامه های تلویزیونی هم یادآور شدیم که کتاب بخوانن. کتاب تنها راه حل امی مشکلات است و امی درس های آنلاین هم اندک رنج انسان کم میکنه از این که در خانه ناامید بشینی و همه روزه یا گریه کنی یا به چیزهای منفی فکر کنی، از کار خوب است که در سایت به صورت آنلاین پیش ببری، چون در یکی از کتاب ها خاطرات دختر جوان که هر دختر افغانستان باید دوره بخونه او خیلی یک داستان عمیق را یادآوری کردن. ما بازم خوب هستیم، یعنی میتونیم حداقل در یک هوای آزاد تنفس کنیم. اونا به شکل دردمند بودن یا بسیار یک حالت بد داشتن که حتی نمیتونستن هوای آزاد تنفس کنن، ولی بازم درسای خدا نه ادامه میدادن. و این خودش بر ما یک الگو است که ما در هیچ صورت باید درس خدا نمانیم. اگر دروازه پنتون یا دروازه مکتب بروی ما بسته میشه، کتاب کسی بروی ما بسته کرده نمیتونه. پس ما کتاب بخونیم، از هر طریق که شده باید درسای خدا ادامه بدیم.
به نظر خودت به یک جامعه چقدر مهم است که خانمای تحصیل کرده داشته باشد، دخترها دو حق آموزش داشته باشند، و چرا مهم است؟
خب یکی از جملات است که میگن اگر یک پسر تربیه شود یا تعلیم ببینه، فقط تمو یک پسر تغییر میکنه، ولی زمانی که یک دختر تربیه میشه، تعلیم میبینه، سبب از این میشه که یک خانواده را تغییر بده. و وقتی که یک خانواده تغییر میکنه، یک جامعه تغییر کنه. پس چه خوب است که تمام افغان ها در کنار افغان ها، یعنی تمام دخترها تحصیل کنند. زمانی که یک انسان تحصیل میکنه، او میتونه خودش کمک کنه، خود بشناسه، خدای خود بشناسه، در کنار از او یک فامیل تربیه کنه، یک فامیل به حساب برش یک رای خوب و خراب نشان بده. یعنی ما در زمانه پیشم با این مشکلات روبرو بودیم، ولی ما باید از اون وقت عبرت می گرفتیم و الگوسازی می کردیم و فعلا ما باید این حالت دوباره تحمل نمی کردیم.
خواست خودت چی است از حکومت طالبا؟ چی می خواهی بگویی به نمایندگی از تمام دختران دانش آموز در افغانستان؟
خب خواست ما و تمام دخترای افغان امی است که فقط ما را اجازه بدن درس بخونیم، تحصیل کنیم، در کنار تحصیل زمینه کار مساعد کنن و بهانه تراشی نکنن. یعنی اگر شما متوجه شده باشین، زمانی که طالبان نو آمدن بر 6 ماه تحصیل شد، مکاتب و دانشگاه ها، مکاتب خود تا حال تحصیل است، باز پنتون ها دوباره آغاز شدن. ما دوباره پنتون رفتیم، آیستا آیستا بعضی از موارد بالای ما اضافه کردن، مثلا رنگ لباس سیاه شد یا حجاب شد. خب طبعا ما هم مسلمان هستیم، قبل از این هم حجاب می کردیم، بعد از او هم حجاب کردیم و رنگ لباس هم تغییر دادیم، کاملا سیاه می پوشیدیم. یعنی خود متوجه هستم در پنتون و نماینده صنف هم بودم، تمام ما سیاه می پوشیدیم. چیزی که بالای ما قانونی که وضع می شد ما عملی می کردیم. ولی به این حیران هستم که چرا دروازه مکتب و پنتونا را بسته کردن. حداقل امی که بر ما یک دلیل بگوید که بینی دلیل ما نمیمانیم داد. و این که فقط مثلا آل در اینجا فقط طب ماندن و طب هم طب شخصی را، بس دیگر رشته چی مشکل داره؟ اگر امی رشته دیگر مشکل می داشت، مثلا خانم حضرت محمد صلی الله علیه السلام، بی بی خدیجه الکبرا، اونا بخش اقتصاد پیش می بودن یا سرمایه گذاری می کردن یا تجارت پیشه بودن، بس اگر مشکل می بود امو وقت این کار نمی کردن. حال چی مشکل است که ما رو نمی مانه؟ خواست ما از دولت امی است که فقط دروازه های پنتونه و مکاتب بروی ما باز کنه، زمینه کار و تحصیل بر ما مساعد بسازه.
شفیقه جان تشکر از این که امروی ما هستی. در دقایق اخیر برنامه قرار داریم، اگه یک داستان کوتاهی تا به شنونده های رادیو زدی بخونش بگیری.
درست است، چرا نه. نسیم ملایم و خوشایند بهار بر فضای کابل میوزید و همه جا از بوی شگوفه ها معطر شده بود. من هم قدم زنان به مسیرم ادامه میدادم تا اینکه به قصد رفتن به خانه سوار موتر شدم. حس خوب و آرامش بخش بهاری از چهره‌ام نمایان بود. به زیبایی های بهار و آمدن شکوفه ها فکر می کردم و سپس به فکر پلان های آینده هم می افتادم. به خودم می آمدم زیبایی های سرک دارلمان پایندگی کابل را اوریان می ساخت. کابل که هیچ خزان زیبایی هایش را خدشدار نساخته بود و مانند گل و شکوفه های بهاری خندان می ماند. باعث کردن دست یک خانم از سفر خیال در آمدم و خودم را در کنار خانم میان سال دیدم. او پهلویم نشسته بود و هر دو در یک مسیر روان بودیم. از چهره آن خانم پیدا بود که مرا چندین بار صدا کرده بود، ولی من در خیالم غرق بودم. مجبور شده بود با اشاره دست مرا بفهماند. بالاخره به حال آمدم و هر دوی ما گفتگوی را شروع کردیم. ابتدا او پرسید کجا میری؟ با لبخند جواب دادم دارلمان. او هم خندید و سپس گفت تا جایی را مسیرمان مشترک است، صحبت کردنمان ادامه پیدا کرد. گاهی او میپرسید من جواب میدادم و گاهی هم من میپرسیدم او جواب میداد، تا اینکه او پرسید دخترم چقدر درس خواندی؟ بدون وقفه جواب دادم امسال فارغ. آه که تکمیل کردن این جمله چقدر سخت بود. آنگه بود که بغض سنگین گلویم را فشرد و اشکهای گلوگیر از چشمانم سرازیر شدند. صدایم لرزش پیدا کرد و دوباره حس ناخوشایند تمام وجودم را فرا گرفت. میخواستم حرف بزنم، از دلتنگی هایم بگویم و آن روزهای تاریک و مخاوف خیش را برایش حکایت کنم. میخواستم از رنجهای تحصیلی، از شبهای سرد زمستان و از روزهای گرم تابستان که همه را نادیده گرفته درس میخواندم بگویم. میخواستم از حرفهای مردم که هر از گاهی برای میگفتند تو دختر هستی، کارهای خانه را انجام بده، دختر را چی کار به درس و پهنتون بگویم. خلاصه هر زمانی که دلشان بود توهین و تحقیرم میکردند. میخواستم از رویاهای ناتمامم حرف بزنم. میخواستم بگویم که زندگی من هنوز هم در همان زمستان سرد و تابستان گرم گیر مانده است، اما منصرف شدم. میدانی من سکوت کردم و هیچی نگفتم، چون میدانستم که همه به حرفهایم گوش میدهند و با کلمات که خودشان باور ندارند تسلیم میدهد و فکر میکنند با همین حرفهای تکراریشان مسئولیتشان را انجام میدهند. از برای همین بود که قلبم را سنگ ساختم. اشکم را در چشمانم خشک شد و بغض سنگین در گلویم حبس ماند. خود را جمع جور کردم و با لحن جدی و مملو از درد گفتم اگر امسال اجازه دهند فارغ می شوم.
تشکر یک جهان. شفیقه فرامرز محصل سال چهارم پنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد.
بنده.